تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه. راوی محمد سعید سلطانی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل سوم، سال آشوب. جواد کم و بیش از اتفاقهای پیش آمده داخلی با خبر بود. تعدادی از دوستانش با تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد در آمده بودند. تعدادی دیگر در کمیته انقلاب عضو بودند و جلسه های مداوم دوستان همیشگی در جاهای مختلف محل تبادل اطلاعات و اخبار بود. اوضاع در گنبد و کردستان و جاهای دیگر کشور و به خصوص نقاط مرزی متشنج بود. جلسه های شبانه خانواده مازندرانی هم محل شنیدن و گفتن بخشی از این خبرها بود. فعالیت گروهک ها هم قوز بالای قوز بود. سال 59 اوج فعالیت های آنها بود. جواد به خاطر مباحثه با آنها همه کتاب های لازم را خوانده بود. از بخش منطق کتاب کلیات علوم اسلامی شهید مطهری که به تازگی توسط گروهک فرقان ترور شده بود تا اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان و کتاب‌های دکتر بهشتی و دکتر مفتح و حجت الاسلام، حجتی کرمانی و دکتر شریعتی. جوری بود که بچه‌های خودی از مباحثه با او سرگیجه می‌گرفتند و می‌گفتند بس است دیگر جواد، ما ظرفیت این همه بحث و موضوع را نداریم. هر هفته جواد با یک بسته کتاب خوانده شده می آمد به کانون فرهنگی و آنها را به کتابخانه هدیه می داد. عباس محمدیان با جواد به خانه شان می رفت و می دید آنجا هم دو قفسه پر از کتاب دارد. کتاب شناخت دکتر بهشتی و کتاب اقتصادنای سید محمد باقر صدر را همانجا به عباس هدیه داد. این همه پراکنده خونی چیه جواد؟ از منطق و فلسفه به جامعه شناسی و اقتصاد؟ آدم باید در همه علوم وارد باشه. ما که دیگه نباید این همه غرق بشیم تو علوم مختلف. نه، آدم باید در این شرایط در همه مباحث وارد بشه. اینجوری میشه در بحثا شرکت کرد و مباحثه کرد با کسانی که دارن از درون انقلاب به انقلاب ضربه میزنن. عباس و جواد عصرها میرفتن دم در دانشگاه تهران. عباس با اینکه نیروی کمیته بود ولی با لباس شخصی جواد را همراهی میکرد. آشفته بازاری بود از عرضه روزنامه ها و مجلات حزبی، از نشریات و کتاب های توده‌ای ها گرفته تا مجاهدین خلق. هر کس گوشه‌ای بساطش را پهن کرده بود و کتاب و روزنامه هایش را به مردم عرضه می کرد. در بخشی از پیاده رو سه نفر از بچه های مجاهدین خلق ایستاده بودند و جواد با آنها وارد بحث شد. بحث آنها در رد کتاب شناخت دکتر بهشتی بود و جواد هم در مقابل از کتاب شناخت دفاع می کرد و در مقابل کتاب خودشناسی رجوی را که بت مجاهدین بود قشنگ و منطقی نقد می کرد. عباس می خواست جواد را از بحث کردن با گروهی که وقتی کم می آورد به سفسطه متوسل می شد نهی کند. اما جواد کار خودش را می کرد و هر جا که گروه مقابل به بیراهه می زدند، جواد راه آنها را می بست و بحث را به مسیر اصلیش باز می گرداند. بحث داشت تند می شد، به خصوص که آن سه نفر حس می کردند مقابل این تازه جوان کم آوردند. عباس نگران درگیری بود که آن روزها به شدت باب بود و مدام گوشه آستین جواد را می کشید و آرام بیخ گوشش می گفت اینا این دوروبر زیاد هستن، فیل کن این بحث بی سر انجامو، تو نمیتونی اینا رو که مثل کبک سرشون رو زیر برف کردن سر عقل بیاری. اما جواد بی توجه به جو و شرایط و آن آدم ها همچنان در حال مباحثه با آنها بود، تا وقتی که یکی از آن سه نفر گفت
آقا شما میخواید اختشاش کنید؟
دوست روزنامه فروشش هم پی حرف او را گرفت و گفت
راست میگه، شما دنبال به هم زدن اینجا هستین.
کدوم اختشاش؟ ما داریم فقط آرام و منطقی بحث میکنیم. شما اگه دلیل مستند و محکمی دارین در جواب من بگین که قانع بشم.
شما بحث ندارین، شما عامل نفوذی کمیته هستین.
آقا جان عامل نفوذی کمیته چیه؟ شما بحث تو بکن و جواب منو بده.
نه عزیز من، شما نفوذی هستین و میخواییم مردم علیه ما تحریک کنین که بریزن سرمون.
آن سه نفر به بهانه‌ای هر کدام گوشه‌ای از بساطشان را در دست گرفتند و به سمت دیگری رفتند. عباس جان، اون کتاب شناختو که بهت دادم با دقت بخون. به درد همچین بحثا و محکوم کردن این آدما می‌خوره. بعد جواد مثل یک پیروز واقعی میدانی دشوار در سر تا سر خیابان انقلاب قدم می‌زد و چشم می‌چرخاند و هماورد می‌طلبید. هیچ کدام از منافقین و طرفدارانشان نمی توانستند با این جوانی که تازه ریش و سبیلش جوانه زده وارد مباحثه شوند. جنگ ضربه سختی به فضای کشور بود و در این میان جدا از اینکه اتفاقهای بدی در گوشه و کنار کشور می افتاد، در همین تهران و مقابل چشم مردم اختلاف شدید داخلی میان گروهک ها و بزرگان انقلاب در میان بود، تا جایی که امام هم به اعتراض گفت که قلم های برخی از سرنیزه های شاه تیزتر و برنده تر است. اینجا بود که جواد و دوستانش احساس کردند که باید جدیتر با اینها مقابله کنند. تیر ماه گرمی بود، آفتاب تند و تیز تابستان بیداد می کرد که صدای انفجاری بزرگ همه مردم شهر تهران را متوجه اتفاقی تلخ کرد. جواد هراسان خودش را به کانون انفجار که حوالی سرچشمه بود رساند. آژیر آمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی و کمیته نشانه بدی بود. دفتر حزب جمهوری بمب‌گذاری شده بود و دود از ساختمان ویران شده بلند بود. درگیری های خیابانی بعد از شهادت دکتر بهشتی و یارانش شدیدتر و جدیتر شد. جلسه شب جمعه دعای کمیل که برگزار شد، بچه ها دور هم جمع شدند. تقریبا همه بودند و یکی از آن میان بلند شد و گفت
امروز بقال محل رو ترور کردن. ظاهرا یه ترور کور و اشتباهی بوده، ولی منافقین توی بازجویی اعلام کردن که قصدشون ترور یکی از بچه های سپاه بوده که این بنده خدا دخالت کرده و مجبور شدن که ترورش کنن.
خب حالا باید چی کار کرد؟
بچه هایی که اسمشون توی لیست بود و بچه های دیگهی که احتمال داره به خاطر کاراشون جونشون در خطر باشه باید مسلح باشن که اگه اتفاقی براشون افتاد بتونن از خودشون دفاع کنن.
تکه‌ای کاغذ تا شده از جیبش بیرون آورد و بعد اسم جواد مازندرانی، عباس رضایی، عباس محمدیان و چند نفر دیگر را خواند و برنامه هایی برای تحویل دادن اسلحه به این بچه ها اعلام کرد. قرار شد بچه ها تا زمانی که ترور و ناامنی در شهر در جریان وجود داشت با خودشان اسلحه کمری حمل کنند. حوادث آمول که پیش آمد، جواد بیقرار اتفاقهایی بود که در همان نزدیکی اخبارش را پیگیری میکرد. هنوز نتوانسته بود خانواده را برای عضویت در سپاه راضی کند و تنها راهش متوسل شدن به عباس محمدیان بود. عباس مسئول فرهنگی سپاه منطقه 3 یعنی مازندران و گیلان بود و در زیر وقایع آمل قرار داشت. عباس صبح یک شنبه از چالوس آمده بود و قصد داشت عصر همان روز برگردد. جواد کلی به عباس التماس کرد که راضی شد او را هم با خود ببرد. به هیچ کس چیزی نگفت که کجا می رود و کی برمی گردد. وقتی راه افتادند و توی مسیر سرسبز اما زمستانی و سرد چالوس به سمت مازندران راه افتادند، دل توی دل جواد نبود برای اینکه زودتر خودش را به دل حادثه برساند.
شب بدری سادات در مقابل سؤال حسین آقا که پرسیده بود جواد کجاست، مانده بود که چه بگوید. تنها به این جمله بسنده کرد: و همین ندانستن خوره جان او و دخترها شد. آنها تنها دیده بودند که جواد یک ساک کوچک با خودش برداشته و در مقابل اصرار مادر که می گفت کجا می رود چیزی نگفته بود و مثل همیشه لبخند زده بود. همین نزدیکی ها، با عباسم، نگران نباشین. ولی آنها نگران شدن. روز اول کمتر، ولی وقتی شب شد و جواد نیامد، این مادر بود که روی پله ها نشست و چشم به در دوخت و مهناز و بهناز بودند که هر نیم ساعت یک بار پرده را کنار می زدند و در بسته و حیات تاریک را نگاه می کردند. دلهوره در شب دوم و روز سوم بیشتر شد. هیچ کس از مقصد جواد و عباس خبر نداشت. زمستان تلخ و سختی بود و از همه طرف خبرهای بدی می آمد. از جنوب و غرب اخبار جنگ می آمد و از شمال توطئه منافقین. تابستان گرم و خونین و درگیری های شهری گوشه و کنار شهر را گرفته بود. خانواده مازندرانی و به خصوص مادر در بیخبری محض تنها چشم به در دوخته بودند و گوش به زنگ تلفن بودند تا خبری از جواد بشنوند. بعد از 3 روز ماندن جواد و عباس در شمال و خوابیدن قائله‌ای که زودتر از تصور از بین رفت، پنجشنبه این دو راه افتادند و از مسیر چالوس به سمت تهران حرکت کردند. آفتاب در حال غروب کردن بود. با وجود نور کمی که در فضا بود، میشد سرسبزی و زیبایی مسیر را دید. جواد در سکوت شب و جاده شروع کرد فرازهای ابتدایی دعای کمیل را زمزمه کردن: اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی و بقوتک التی قهرت بها کل شی. زمزمه جواد قوت را به قلب عباس برگردانده بود. عباس تا قبل از آن خسته به فرمان اتومبیل چنگ انداخته بود و بعد از 1 هفته دوندگی و کمخوابی به جاده چشم دوخته بود و رانندگی می‌کرد. حالا با جواد دم گرفته بود و دعای کمیل می‌خواند. جواد حال غریبی داشت و وقتی توی نور ماشین‌هایی که از روبرو می‌آمدند چهره‌اش مشخص می‌شد، می‌توانستی رد خط برق اشک را روی صورتش ببینی. دعا تمام شد که به کوهستان رسیدند. عظمت کوه‌ها در تاریکی شب هم به خوبی مشخص بود و جواد این بار شروع کرد به زمزمه دیگر:
اذا زلزلت الارض زلزالها.
داشت سوره زلزله را می‌خواند و به کوه‌ها خیره شده بود. عباس خواست حال جواد را عوض کند. گفت: چیه؟ ترسیدی؟ ترس؟ فقط داشتم به عظمت خدا دقت می‌کردم و ناخودآگاه این سوره به زبونم اومد. عباس نمی‌خواست زیاد مزاحم حس و حال خوب جواد بشود. ولی خب از آنجایی که خودش سر بحث و شوخی را باز کرده بود، جواد در پاسخش گفت:
خب حالا یه جورایی عظمت کوه ما رو گرفت و یاد قدرت خدا افتادیم که چطور سنگ روی سنگ نگه داشته. اگه تو تونستی ماشین تو روی یه چرخ نگه داری، اون وقت هنر کردی.
وقتی عباس جواد را دم در خانهشان پیاده کرد، جواد تازه متوجه شد که در همه این چند روز هیچ خبری به خانه و خانواده نداده. با کمی استرس دستش را روی زنگ فشار داد و طولی نکشید که کسی دوان دوان از همان داخل حیاط خودش را به در رساند. نوری که توی صورت جواد میتابید مانع از این میشد که چهره فرد روبرویش را تشخیص بدهد، اما صدای مادر را شناخت که جواد را به بغل گرفت و گلایه کرد:
کجایی پسرم؟ نیمه جون شدیم تو این 3 روز.
جلسه خانوادگی مثل همیشه توی آشپزخانه شکل گرفت و جواد همه اتفاقهایی را که در آن 3 روز و در شمال از نزدیک دیده بود برای خانواده تعریف کرد و از تصمیم جدیش برای پیوستن به بچه های سپاه گفت. پدر حرفی نداشت و گفت:
هر جور خودت صلاح میدونی.
اما مادر بر خلاف انتظار مخالفت کرد:
نه.
جواد می دانست پشت همین نیه به ظاهر محکم حاله ای از تردید وجود دارد. همه چیز را هم می دانست. این که او تک پسر خانواده است و این که بارها مادر گفته بود که بمان و درست را بخوان. تو که هنوز 19 سالت هم نشده و از اینجور حرفا. می دانست که با کمی سرسختی و مداومت می تواند دل مادرش را به دست بیاورد
ولی الان که بعد از چند روز غیبت سر و کلش پیدا شده بود، بهتر بود این بحث را به وقت دیگری موکول کند. دم عید و خانه تکانی و کمک کردن به مادر بهترین فرصت برای این مسئله بود. توی سال اول جنگ یک بار تلاش کرده بود که به سپاه بپیوندد، اما یک چیزهایی مانع شده بود، مثل اینکه از عبادت زیاد به جواد شک کرده بودند، اونقدر که افراد زیادی از گروهک‌های ظاهراً موجه جلب اعتماد کرده و نفوذ کرده بودند. در دو سال اول بچه‌ها به شدت به قول خودشان مارگزیده شده بودند و این جوان نتوانسته بود عضو سپاه بشود. جواد ترجیح داده بود فعالیت‌هایش در مسجد و جهاد و نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش را پیگیری کند. جواد باز هم به سراغ حاج آقای خاتمی رفت. شاید او بتواند کاری برایش بکند و با توجه به اینکه حاجی با بیشتر فرماندهان سپاه دوست بود، بتواند واسطه عضویتش بشود.
جواد جان، من به حمید برادرزاده‌ام میسپرم، اون خودش عضو سپاه شده و نتیجه‌اش رو بهت اطلاع میده.
همین یک جمله دلگرمی برای جواد بود تا بیشتر به مادر کمک کند. از چهار پایه بالا می رفت و پرده ها را پایین می آورد تا دخترها بشویند. در و پنجره ها را رنگ کرد تا نوروز 1361 برای خانواده مازندرانی پر از رنگ و شور و شادی باشد، چون بعد از چند سال بالاخره روزهای بیشتری را جواد در کنارشان می ماند. اما بهار که سپری شد، جواد دیگر کمتر در خانه آفتابی می شد. صبح از خانه بیرون می رفت و شب خسته و خاک‌آلود و عرق کرده به خانه برمی گشت. بدری باید سر از کار پسرش در می آورد، تا روزی که به زبان آورد که دارد آموزش های سپاه را می بیند. بدری سادات برزخی شده بود. مانده بود سر دوراهی که خودش هم نمی دانست هر راهش به کجا ختم می شود.
آخه پسر، همون چند روزی که نبودی ندیدیم و نصف جون شدیم؟ حالا می خوای بری جبهه و ما رو ماه به ماه چشم به در بذاری؟
مادر، هنوز چی معلوم نیست.
چرا معلوم نیست؟ تو که کار خودتو داری انجام میدی. برای تو اتفاقا خیلی هم معلومه، برای ماست که معلوم نیست.
مادر لب فرو بسته بود. مهناز با ریش نرم داداش بازی میکرد و مهناز و بهناز از گوشه نزدیک به بحث مادر و برادر گوش میدادن. جواد با شوخی و خنده میخواست فضا را عوض کند و میدانست که میتواند بر اصرارهای مادر غلبه کند. او اصرار داشت که همان تهران بماند و درسش را بخواند. اما جواد در شرایط دشوار و پیچیده ی آن روزها نمیتوانست به ماندن و یک جا نشستن و دست روی دست گذاشتن بسنده کند.
رادیو نمایش.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
سلام خانم، ببخشید، شما میدونید دفتر این فیلمی که قراره تولید بشه کجاست؟
همینجاست خانم.
ببخشید، یعنی همه این آدم های تو راپله هم با همین دفتر کار دارن؟
بله خانم، همشون با دفتر همین فیلم کار دارن.
خود شما؟
بله خود منم.
ببینم، شما داستان فیلم رو میدونین که در مورد چی هست؟
ظاهرن در مورد دختر پسریه که ازدواج میکنه و بعد معلومش که دختر نازاست. پسره دختره رو طلاقش میده. بعد از محضر که میاد بیرون یه ماشین میزنه بهش و میره تو کما. بعد تو مدت که تو کما هست روحش سرگردونه. بعد تو همین سرگردونیاش به یه روح سرگردون دیگه که مالی پیرزنی بوده آشنا میشه. بعد این پیرزنه حالیش میکنه چقدر کارش زشت بوده که دختره رو طلاق داده. وقتی پسر خوب شیرفهم میشه از کما در میاد. صاف میره دختره رو میگیره. ظرف 6 ماه هم دختره باردار میشه، اونم دو قلو.
عجب داستانی. عجیبه که فیلمنامه رو به شما دادن که بخونید.
فیلمنامه رو کامل هنوز خودشونم ندارن.
پس شما از کجا قصه رو میدونی؟
نویسندش پسرخاله یکی از دوستامه، همونم معرفی کرده که بیام اینجا دنبال نقش.
پس شما اومدین دنبال بازیگری؟
بله، شما چطور؟
منم اومدم واسه بازیگری. پدر و مادرم به شدت مخالفن ولی خودم دیوونه بازیگریم. البته پول و شهرتشم اصلا برام مهم نیست.
من برعکستم، عاشق زرق و برق و پول و شهرتم. تنها راهی هم که به نظرم میرسه میتونم بهش برسم بازیگریه.
خب البته اونام در جای خودش بد نیست، ولی من نفس کار بازیگریه که عاشقشم.
به هر حال امیدوارم موفق بشی.
البته با وجود کسی مثل شما فکر کنم شانس من کم باشه.
چطور؟ مگه من چه جوریم؟
خب از همه لحاظ به نظر مناسب میرسی، ضمن این که یه فاکتور خیلی اساسی هم داری.
اون چی هست که خودم خبر ندارم؟
پارتی. خودت گفتی نویسنده یه فیلم پسرخاله دوستت.
یه چیزی بگم بهت بر نمیخوره؟
اگه توهین نباشه.
توهین که نیست، ولی شاید خوشت نیاد. البته دونستنش به دردت میخوره.
دیگه لازم شد بگی.
ببین تو معلومه خیلی از مرحله پرتی.
راستش یه خورده بهم برخورد. حالا بگو چرا از مرحله پرتم.
واسه که فکر میکنی پارتی تو نقش گرفتم تاثیر داره.
مگه نداره؟
ببین یه وقتی داشت، ولی امروز دیگه هیچ ارزشی نداره.
یعنی تو میخوای بگی تحصیلات دانشگاهی و گذروندن دوره‌های بازیگری مهمه؟
اونا که بابا فقط سر کاریه. تنها چیزی که الان کار را اندازه پول خانومه.
من شیرینم.
اسم منم نسرینه. بله شیرین خانم، الان فقط پوله که حرف اولو میزنی.
من منظورتو درست نمیفهمم.
منظورم اینه که الان میری واسه تست، یه متن میذارن جلوت که بخونی و بازی کنی. اما همش فرمالیته است، چون روی نقشو از قبل قیمت گذاشتن و نقشو به کسی میدن که اون قیمتو پرداخت کنه.
پس این همه که از بازیگری دارن پول در میارن چیه؟
بله در میارن، فقط به شرطی که سوپر استار باشن. برای سوپر استار شدنم اول باید بکاری که بعدش به وقت درو کنی. البته اگه یه پول قلم به واسه کاشتن داشته باشی.
وا مگه میشه؟
آره عزیزم، این روزا پارتی رو بکاری دیگه سبز نمیشه، فقط پول.
ببین نسرین جون، یه چیزی بگم بدت نمیاد؟
نه بابا بگو.
به نظر من تو زیادی بدبینی. شاید یه موردی بوده، ولی دیگه اینجوری که نقشو لیست کنن قیمت بذارن من باورم نمیشه.
بله دو ساعت دیگه که نوبتت شد و رفتی تو واسه تست عوض کارگردان با مدیر تولید طرف شدی، حسابی باورت میشه.
دو ساعت بعد.
ملکه زیبای دانمارک کجاست؟ من با چه نشانه ای عاشق صادق تو را از کس دیگر تشخیص دهم؟ به نشانه صدفی که کلاه وی را زینت بخشیده است؟ ای بانو، عاشق تو مرده است و خاک شده. نزدیک سرش بوته ای رویده و در پایین پایش سنگی قرار گرفته. کفن او سفید است مانند برف کوه ساران. فقط چند گل خوشبو زینت بخشیده است گوران کسی را که چون به خاکش می سپردند هیچ کس برای وی از روی عشقی پاک اشکی نریخت و مویه نکرد.
بابا 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 کیف کردم و خیلی قشنگ بود، خیلی تمیز، عالی. بعد حالا اون وقت این مال کدوم داستان بود؟
یه بخش کوتاهی بود از نقش اوفلیا در نمایش هملت.
هملت 20 بار فیلمش رو دیدم. این همونجاشه که دیگه هملت دستماله رو پیدا میکنه و فهمیده زن خیانتکاره دیگه. نه حالا زنم داره اینجوری گریه زاری میکنه که سیاهش کنه. عجب ناکسی.
ببخشید من گفتم هملت، اینی که میگین مال اوتلوه. البته اونم به این صورت نیست.
اوتلو رو که میدونم، همون بود که مایه ها رو تقسیم کرد بین دختراش. داره
اون که شاه لیره.
نه اون لیر شاهه. آره فرقی هم نمی کن. من اونم 20 بار فیلمش رو دیدم، همونی که مرگ موش می ریزه تو گوش داداشه. آره.
حالا دیگه
خلاصه همینقدر خدمت شما عرض کنم که ما از صبح تا حالا که داریم تست بازیگری می گیریم، هیچ کس به این قشنگی، به این مسلطی که شما بازی کردی بازی نکرده بود. سن عالی بودی یا عالی بودی، خستگیمون در دست دهنم.
نظر لطف شماست. فقط خدا کنه اگه انتخابم شدم بتونم موقع فیلم برداری همین آرامش رو داشته باشم.
حتما داریم این همه استعداد. من 40 سال تو این سینمام دو نفر رو اینجوری ندیدم. اولش خانم کریمی اومده بود واسه تست، دستیار کارگردان ردش کرد، کارگردان ردش کرد، تهیه کننده ردش کرد. من یه لحظه از اون پشت اشاره کردم که این خودشه، این خودشه، میتونه. رفت شد خانم کریمی، الان زیر 60 میلیون قرارداد نمیبنده.
دومیش کی بود؟
دومیش خب خود شما بودی دیگه.
واقعا؟
بله.
یعنی من انتخاب شدم؟
معلومه که انتخاب شدین. امسال شما 20 سال یه بار تو این دفتر میاد. ما که وقت نداریم شما رو ول کنیم 20 سال صبر کنیم یکی دیگه بیاد.
میشه بگین واسه چه نقشه منو انتخاب کردین؟
ببخشید، ما هیچ وقت جسارت نمی‌کنیم شما رو واسه نقشه انتخاب کنیم.
پس چی؟
ما نقشه رو می‌ذاریم جلوتون، شما خودت انتخاب می‌کنی.
حالا چه نقشه‌ای داریم؟
قصه ما سه تا نقش اول داره که یکیش مرده، یکیش هم پیرزن که اونا هیچ. میمونه یه دختره که بچهش نمیشه. اون به نظرم به درد شما میخوره. نقش اجاق‌کور رو که میتونی بازی کنی.
بالاخره یه کاریش میکنم.
خیلی نقش قشنگی ها، حسی، تاثیرگذار، خیلی خوبه. تکستش هنوز حاضر نیست، وگرنه میدادم یه تیکش رو بخونی. بدون تکست که حاضر قرارداد ببندی.
البته خب اول باید متن آدم بخونه، ولی با وجود اساتیدی مثل شما دیگه خیالم راحته.
خب معلومه ایرادی نیستی، اینجا فقط میمونه سر قیمت. ببین این نقش رو من با 20 تومن میتونم واسه ردیفش کنم.
20 میلیون؟
بله 20 میلیون.
خوبه.
خوبه.
تازه چون کار اولمه کمترم باشه مسئله نیست.
نه دیگه، کمتر اصلا راه نداره. اینم فقط رو حساب این که استعداد داری، وگرنه که قیمت میرفت بالا. خب ببینم نحوه پرداخت چجوری باشه.
هر جور شما بفرمایید، من زیاد این چیزا برام مهم نیست.
آفه.
عاشق نفس بازیگر.
همین درست. عین خانم افشار. خب حالا برای شروع کار 10 میلیون خوبه؟
زیادم هست.
نه دیگه، خواهشن چونه نزنیم دیگه.
باشه خوبه.
خیلی خوب. چک میدین یا نقدی؟
ببخشید من پول بدم؟
نه خب میخوام من پول بدم. شما میخوای نقش اول بازی کنی، پولشو نمیخوای بدی؟
یعنی باید 20 میلیون پول بدم؟
واسه نقش اول بله. نداری نقش دو دارم 10 میلیون، میخوای؟
10 میلیونم کجا بود؟
خب صبر کن ببینم. یه نقش 3 دارم 2500. نداری؟ نقش فرعی دارم، یه راننده آژانس هست، دیالوگاش بامزه است، دو تا صحنه بازی داره، 700 تومن. نه خب یه پرستارم هست که تو راهرو بیمارستان داد میزنه عجله کنین آقای دکتر، عجله کنین آقای دکتر، اینا رو میگه. دیالوگاش هم همینه، اینو با 400 تومن میتونم ردیفش کنم. میخوای؟
نه خیر.
ببین پایین تر از این بخوای دیگه تو رنج من نی، باید با تدارکات صحبت کنی.
ببخشید آقا، میشه بپرسم پس اون حرفا که زدین چی بود؟ که من استعداد دارم و عین من 20 سال دیگه، یعنی 20 سال یه بار پیدا میشه و
گوش بده گوش بده خانم محترم، شما مثل آبجی مایی. از قدیم و ندیم گفتن حرف زیاد زده میشه، این شنونده است که باید عاقل باشه. حالا بی زحمت تشریف ببرید تا نفر بعدی بیاد.
صدایی برای بهتر زیستن، تنها صداست که میماند. رادیو نمایش
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
زمرد نحس، نویسنده دانلر ای وست لیگ، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم، قسمت پنجم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که تالابو و اکنزی صاحب زمردی هستند که ارزش معنوی بسیاری برای آنها دارد. این دو کشور از یکدیگر جدا می‌شوند و کشور تالابو مایل است به هر ترتیبی صاحب این زمرد شود. سرگرد